در کنار دل ما به گفتگو، امروز در نگاه همه آرزو شدی. چشم تو آرام و خواب از همه دشمنان گرفت. کنار دل ما به گفتگو، امروز در نگاه همه آرزو شدی.
عزیزان، امروز 15 خرداد یا جوزه هست. قیام 15 خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی را در هم شکست و افسانه ها و افسون ها را باطل کرد. وظیفه همه ماست که با توکل به خدا و تقویت روح اخلاص و همبستگی حرکت عظیمی را که امام بزرگوار آغاز کردند ادامه دهیم. عزیزان، برنامه تار و تنبور امروز به پایان رسید. تا فردا شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. حق نگهدارتان. سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید. تعمیر، ساختمان.
زیاف، زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. سورت. اهالی بازار و اهل صنعت در افغانستان کلمه سورت را بسیار به کار می‌برند. معمولا وقتی که بخواهند تعدادی از محصولات صنعتی یا تجارتی را دسته‌بندی کنند، از این کلمه استفاده می‌کنند. مثلا گفته می‌شود پیراهن‌ها را سورت کن. به همین ترتیب این کلمه به معنای درجه هم رایج است. مثلا گفته می‌شود پوست سورت یک یا چرم سورت دو. ولی شاید شما بدانید که سورت یک کلمه بیگانه است که در سالهای اخیر بدون ضرورت وارد زبان ما شده و ما معادلهای دیگری برای آن داشته ایم. اکنون نیز می توانیم این کلمه بیگانه را به کنار نهاده و کلماتی همچون ترتیب، مرتب کردن و درجه را جایگزین سورت بسازیم. پس به خاطر داشته باشیم که به جای عبارت‌هایی که ذکر شد میتوان گفت پیراهن‌ها را مرتب کن، و یا پوست درجه یک و چرم درجه دو. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود. خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
نگاه روز.
با نام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تاریخ معاصر ایران نکات عطف و حساسی را پشت سر نهاده است که قیام 15 جوزا 1342 یکی از مهمترین آنهاست. در واقع انقلاب اسلامی، تبلور جنبش ضد استعماری تنباکو، انقلاب عدالت خواهانه و مردمی مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و قیام ضد استعماری و ضد استبدادی 15 جوزا می باشد. قیام 15 جوزا آخرین زنجیره این تحول قبل از وقوع انقلاب اسلامی است که تأکید مکرر امام بر آن، مطالعه و بررسی آن را ضروری تر می سازد. ایشان بارها از قیام 15 جوزا با عنوان منشأ، مبدا و نقطه آغازین انقلاب اسلامی یاد کرده و بر شناخت آن تأکید نمودند. امروز نگاهی داریم به سال روز قیام 15 جوزا.
پانزده خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدأیت اسلام و راهنمایی روحانیت و همین جمعیت ها که الان اینجا هستند، اینها بودند که پانزده خرداد را به وجود آوردند.
در سحرگاه 15 جوزای سال 1342 نیروهای رژیم ستمشاهی به خانه امام یورش بردند. آنها امام را که 3 روز پیش از آن به مناسبت عاشورای حسینی در مدرسه فیضیه در سخنان کوبنده از جنایات شاه و اربابان امریکایی و صهیونیست او پرده برداشته بود، دستگیر و دور از چشم مردم به زندانی در تهران منتقل کردند. هنوز چند ساعتی از این حادثه نگذشته بود که خیابان‌های شهر قم زیر پای مردان و زنان انقلابی که در اعتراض بر رژیم شاه و حمایت از رهبرشان فریاد برآورده بودند به لرزه درآمد.
من دقیق یادمه تو این حرم، تو این محوطه قبل از دوره روز 15 خرداد جمعیت دیگه جا نبود. همه این اطراف نیروهای نظامی مستقر. مردم رو واقعا در اینجا به ویژه سمت چهارراه شهدا به خاک و خون کشیدن.
در آن روز در تهران و چند شهر دیگر نیز مردم قیام کردند و خواستار پایان دادن به رژیم ستمشاهی شدند. تظاهرات در آن روز و دو روز بعد نیز ادامه یافت و در برخی شهرها از جمله قم، تهران و ورامین به خشونت کشیده شد و تعداد زیادی از مردم شهید و یا مجروح شدند. اما کشتار و خشونت رژیم شاهنشاهی در حقیقت بسترساز و منشأ انقلاب اسلامی در دلو 1357 شد و نخستین جرقه های سرنگونی رژیم شاهنشاهی را رقم زد. راز ماندگاری 15 جوزا نیز در این است که به عنوان نقطه عظیمت و سرمنشأ بسیاری از تحولات ایران به شمار می آید.
پونزه خرداد یک قیام بسیار بزرگی شد. اونها هم یک کشتار بسیار بزرگی کردند. پونزه هزار آدم را کشتند.
شماها خون دادید، شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید. ماها هیچ حقی نداریم، ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم.
در بررسی انگیزه ها و اهداف قیام 15 جوزا دوستان می توان به مسائل بسیاری اشاره کرد و در این میان اجرای قوانین اسلام در همه حوزه ها از انگیزه های اصولی نیروهای مذهبی محسوب می شد. در حالی که روحانیت بر لزوم مقابله با برنامه‌های استعماری و مبارزه با حاکمیت و گسترش فرهنگ غربی تاکید داشت، رژیم شاه از حدود الهی تخطی و از اجرای احکام اسلام سرباز می‌زد. انگیزه دیگر امام مبارزه با صهیونیسم جهانی و عوامل داخلی آنها و صیانت از احکام اسلام و قرآن و حفاظت از استقلال کشور بود. در واقع امام مبارزه با استبداد داخلی و استکبار جهانی را همزمان با هم رهبری می کرد و شخص شاه را متهم اصلی در کشور می دانست. بر همین اساس هدف اصلی امام از این قیام حاکمیت قوانین اسلام و اجرای شریعت اسلامی، قطع وابستگی به استکبار جهانی و براندازی اصل نظام شاهنشاهی و جایگزینی حکومت اسلامی بود. از ویژگی های مهم قیام 15 جوزا مردمی بودن، اسلامی بودن و داشتن رهبری واحدان است. چرا که تا قبل از آن چندین قیام و نهضت در ایران روی داد، اما هیچ کدام از آنها سه عنصر فوق را همزمان دارا نبودند. تا آن زمان تنها قیامی که هم جنبه مردمی و اسلامی داشت و هم دارای یک رهبر واحد بود، قیام 15 جوزای 1342 بود. البته رژیم پهلوی تلاش کرد تا جنبه مردمی و اسلامی بودن این قیام را خدشه‌دار کند و در این راه از روزنامه ها کمک گرفت و دست به تبلیغات فراوان زد و اعلام کرد که بیگانگان در قیام 15 جوزا دست داشتن، اما با هوشیاری مردم و قاطعیت و رهبری امام این توطئه ها خونسا شد. سرکوب قیام 15 جوزا روند مخالفت با سلطنت پهلوی را متحول کرد. از این پس ماهیت مبارزات از جنبه سیاسی و نبرد مسلحانه در میان بسیاری از نیروها و گروه های مخالف شاه تغییر یافت. در واقع سرکوب این قیام بسیاری از نیروهای مخالف را به این نتیجه رساند که تداوم مخالفت های صرفاً سیاسی علیه سلطنت پهلوی به سرانجام نخواهد رسید. این قیام همچنین منجر به تشکیل انجمنهای اسلامی شد. از فردای قیام 15 جوزا انجمنهای اسلامی بازار، دانشجویان و دانش آموزان شکل گرفت و مدارس دین و دانش در نقاط مختلف کشور به وجود آمد. در این حال رهبری مخالفان رژیم پهلوی به اسلام گرایان منتقل شد و نیروهای چپ و ناسیونالیست به حاشیه رفتند. همچنین با وجود آنکه خاستگاه قیام 15 جوزا از نقش و جایگاه روحانیت شیعه در جامعه ایران و پیروی مردم از آنها محسوب می شود، ولی در سالهای پس از قیام 15 جوزا جایگاه مراجع تقلید در بین مردم باز هم افزایش یافت و روحانیت توانست نفوذ گسترده و عمیقی در میان توده های مردم پیدا کند. در پایان باید به این نکته مهم اشاره کرد که قیام 15 جوزا که با حضور گسترده مردم و به رهبری امام راحل و علمای دینی به وقوع پیوست، به ظاهر سرکوب شد، اما به سبب ویژگی ها و شاخصه هایی که داشت در واقع استمرار یافت و نظام 2500 ساله شاهنشاهی را سرنگون کرد. این قیام به عنوان مبدا انقلاب اسلامی و منشأ تحولات وسیع داخلی و بین المللی شناخته می شود، به گونه ای که امام خمینی رحمت الله علیه در روز اول سنبله 1349 در این باره تصریح کرد: 15 خرداد از خاطرها محو نخواهد شد و باید در سال روز آن هرچه بیشتر آن را زنده نگه داشت. 15 خرداد که مصادف با 12 محرم بود، سند زنده مخالفت شجاعانه ملت ایران در مقابل استبداد عمال جانب و استعمار چپ و راست بود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز درباره این روز می فرمایند:
امروز روز 15 خرداده، این روز رو در خاطره ملت نگه داریم. روز 15 خرداد روز عظیمی بود در تاریخ ما. اولین پایه مقاومت مردمی ما در سطح وسیع اون روز گذاشته شد به خاطر عشق به امام.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و مهر به خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز و همراهان گرانقدر برنامه راه روشن. امروز 9 ذی‌الحجه است، روز بزرگ عرفه. این روز را گرامی می‌داریم و التماس دعای خیر داریم از تک تک شما خوبان. اگر به خاطر داشته باشین، طی چند برنامه با استناد به آیات قرآن موضوع امامت و بحث جانشینی حضرت علی علیه السلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مورد بررسی قرار دادیم. از جمله در برنامه قبل به تفسیر آیه 3 سوره مائده پرداختیم که خداوند در آن از روز سخن میگه که کافران مایوس شدند و دین به کمال رسید. طبق اسناد و شواهد تاریخی آن روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را به عنوان ولی و سرپرست مسلمانان پس از خود معرفی کرد. اما حادثه دیگری نیز به موضوع ولایت و رهبری علی علیه السلام اشاره دارد که در این برنامه به آن می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. داستان از این قرار است که روزی فقیری به مسجد پیامبر در مدینه وارد شد و از اهل مسجد درخواست کمک نمود، ولی کسی به وی اعتنا نکرد. آن فقیر دست خود را رو به آسمان بلند کرد و با صدای بلند گفت: خدایا، تو شاهد باش که من در مسجد پیامبر خدا تقاضای کمک نمودم، ولی هیچ کس به من جواب نداد. در این هنگام علی علیه السلام که در حال رکوع نماز بود با انگشت خود به آن فرد فقیر اشاره کرد. آن فرد بینوا جلو آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بیرون آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از نماز از سائل پرسید آیا کسی به تو چیزی داد؟ سائل با اشاره به علی علیه السلام گفت او این انگشتر را به من داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حق حضرت علی علیه السلام دعا کرد. هنوز دعای پیامبر پایان نیافته بود که آیه 55 سوره مائده نازل شد.
انما ولیکم
ولی و سرپرست شما تنها خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده اند همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. شأن نزول این آیه با کمی تفاوت‌های جزئی در منابع اهل سنت و شیعیان نقل شده، ولی در اصل حرف همه یکیست. روایات متعدد در کتب و منابع اهل سنت حکایت از آن داره که این آیه در شأن علی علیه السلام نازل شده. از میان اصحاب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شخصیت هایی چون عبدالله ابن عباس، عمار یاسر، ابو ذر غفاری، جابر ابن عبدالله انصاری، بلال حبشی، انس ابن مالک و بسیاری از افراد دیگر روایتگر این حادثه هستند. تمام مفسرین گفتند تا آن روز احدی در حال رکوع صدقه نداده بود و علی علیه السلام اولین کسی بود که چنین کاری را کرد. عزیزان، بسیاری از مشاهیر اهل سنت در کتابها و منابع خود به این ماجرا اشاره کردند. علامه امینی صاحب کتاب ارزشمند الغدیر بعد از آنکه این داستان را از تفسیر ابو اسحاق ثعلبی نقل میکنه، از عده دیگری از پیشوایان تفسیر و حدیث اهل سنت یاد میکنه که شأن نزول این آیه را بر اساس داستانی که گفتیم در آثار خود نقل کردند. طبری، واحدی، رازی، نیشابوری، ابن سباق مالکی، ابن طلحه شافعی، الجوزی و خوارزمی از جمله این مفسرین هستند که علامه امینی از آنها نام می‌برد. بعضی گفتند کلمه ولی در این آیه به معنای دوست و یاور است، اما کلمه ولی در این آیه شریفه دارای چنین معنایی نیست، چرا که دوستی و یاری کردن محدود به کسانی نیست که نماز می‌خوانند و در حال رکوع انفاق می‌کنند، بلکه دوستی یک حکم عام هست که شامل همه مسلمانان میشه. یعنی همه مسلمانان باید یکدیگر را دوست داشته باشند و به یاری هم بشتابند، در حالی که در این آیه صفات خاصی بیان شده و به یک فرد مشخص اشاره شده. اگر آیه تنها به زکات دادن اشاره کرده بود، بسیاری از افراد را شامل می شد، زیرا عده زیادی زکات می پردازند. اما زکات دادن در حال رکوع یک کار عمومی نیست که بتوان آن را به عنوان یک اصل کلی ذکر کرد. هر انسان بی‌طرفی می‌فهمه که این آیه به یک حادثه معین و یک فرد خاص اشاره می‌کنه. همه گفتند آیه درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام است. منظور از ولی در این آیه ولایت به معنی زعامت و رهبری است، و خصوص آنکه این ولایت در ردیف ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت خدا قرار گرفته و هر سه با یک جمله ادا شده. پس با قدری تأمل در آیه می توان فهمید که در حقیقت خدای متعال با این توصیفات می خواهد امام و رهبر و جانشین پیامبر را معرفی کند. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی و سرپرست شما فقط خدا و پیغمبرشه و کسیانی هستن که نماز رو برپا میدارن و در حال رکوع زکات میدن. ولی شما همونه، خدا ولی شماست. ایشون آیات قبل گفت یهود و ولی نگیرید، نصارا رو ولی نگیرید. اگر یهود و نصارا را سرپرست بگیرید یهودی میشید، منش اونها و خلق و خو و آداب و رسوم اونها رو میگیرید، کم کم مرتد میشید. خب اون که گفت نکنید، حال میگه چه بکنید؟ یه مربی وقتی میگه این غذا رو نخور، بعد میگه این غذا رو بخور، لا تاکلوا بعد میگه کلوا، میگه لا تقولوا بعد میگه قولوا. یعنی مربی نباید فقط اگه میگه این کارو نکن بعد میگه این کارو بکن. خب حال اونها ولی نباشه، پس ولی ما کیه؟ انما، فقط ولی شما، انما ولیکم الله، فقط ولی شما خداست، رسول خداست، اونیست که نماز به پا میداره، دوتو نماز زکات میده. در شأن نزول شیعه و سنی نقل کردن که فقیری آمد در مسجد پیامبر، از مردم تقاضای کمک کرد، کسی گوش نداد، گله کرد، حضرت امیر در حال رکوع اشاره کرد، انگوشه شداد. این حدیث را 10 نفر از اصحاب پیغمبر نقل کردن: ابن عباس، عمار یاسر، جابر بن عبدالله انصاری، ابوذر، انس، بلال، مالک، اینها نقل کردن و شیعه و سنی در این توافق دارن. حتی در کنز العلوم جلد 6 داریم احقاق الحق و القدر هم نقل کرد. خود پیغمبر در قدر خم آیه انما ولیکم الله رو گفت، بعد فرمود من کنت مولا فعلیم مولا. امام باقر علیه السلام فرمود که خداوند پیغمبر شد دستور داد که ولایت علی رو مطرح کنه و این آیه نازل شد، انما ولیکم الله. خب اسلام هم دین ولایت هم دین براءت. دین ولایت میگه ولی شما اینه، دین براءت میگه یهود و نصارا رو ولی نگیرید. آیات قبل براءت بود، این آیه ولایت. نگفته اولیاءکم، گفته ولیکم، ولی شما خدا و رسول اونیه که تو نماز انگشتر داد. باید بگه اولیاء شما اون است، اما میگه ولی پیداست، روح ولایت یکیه، یعنی همون ولایتی که خدا داره پرتو از همون ولایت پیغمبر داره و پرتوی از همون ولایت علی بن ابی طالب داره. وگرنه اگر اینها از هم جدا بود میگفت اولیاء شما اینا هستن. خب معمولا در قرآن نماز و زکات در همه اومده. این قرآنه، 27 آیه قرآن نماز و زکات با هم اومده. به تو کوثر دادیم فصل لربک وانحر، نماز شطور نهر کن بده من فقرا، کمک به فقرا کنار نمازه. اینجا کنار هم نیست، اینا تو همه. یعنی حضرت امیر اشاره نکرد بیش نمازم تموشه بعد به انگشتر ده،
یعنی هر جا نماز و زکات کنار همه، اینجا نماز و زکات تو همه. از این معلوم میشه رسیدگی به فقرا به قدری مهمه که نماز هم نباید مانع بشه. گاهی سوال میکنن، شما میگید حضرت علی سر نماز به قدری حواسش جمع بود که تیر رو پاش میکشیدن متوجه نمیشد، چطور اینجا فهمید که ای فقیره فقیره؟ اینجا از خدا به خدا برد شد، چون کمک به فقیرم راه خداست، کمک به خلق خدا راه الهی است. ولذا قرآن وقتی میخواد بگه قرض بدید میگه منظر لذی یقرض الله، ما به خدا که قرض نمیدیم، یقرض الناس. اما به جای که بگه منزل لذی یقرض الناس میگه منزل لذی یقرض الله، یعنی قرض به مردم قرض به خداست، کمک به خلق خدا در راه خدا قرار گرفتنه. یعنی نماز راه خداست، کمک به فقیرم راه خداست، از راه خدا به راه خدا. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، ذکر نکته‌ای در مورد این داستان لازم است، با این که در معرفی افراد و شخصیت‌ها از روش‌های مختلفی استفاده میشه. یک روش برای معرفی افراد این هست که اوصاف و خصوصیات شخص مورد نظر یادآوری میشه تا مخاطبان خود مصداق آن را پیدا کنند. قرآن از همین روش استفاده کرده، یعنی بدون آنکه نام علی علیه السلام را ببره اوصاف وی را برشمرده. قرآن علی علیه السلام را با صفاتی معرفی کرده که در واقع مصداق دیگری غیر از او بر آن نیست. خب دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی ما با شما در واتساپ هست. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت ما میتونین برنامه را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود یا حق.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید استفاده از موبایل یا تلفن همراه برای گروه سنی ابتدایی و متوسطه به عنوان وسیله شخصی مفید نیست؟ دانشمندان می گویند حتی اگر می خواهیم در ساعاتی که فرزندان ما دور از والدین در مکتب یا صنف‌های دیگر تعلیمی یا با دوستان خود هستند از وضع آنها خبردار باشیم، بهتر است یک خط و موبایل اضافه در منزل وجود داشته باشد تا هنگامی که نوجوانان ما بیرون از منزل هستند از آن استفاده کنند. اما وقت به منزل بازگشت، این تلفن همراه یا موبایل اضافی را در جای خاص خود گذاشته و با آن سر و کاری نداشته باشند. باید به این نکته توجه داشت که ایجاد این امکان که فرزندان ما بتوانند در تمام طول ساعات بیداری خود پشت سر هم و در زمانهای طولانی تماسهای دائمی برقرار کنند، یا پیامک و اسمس بزنن، یا در هر لحظه در اینترنت سرگرم باشن، گذشته از احتمال ایجاد اعتیاد و وابستگی به موبایل، میتونه باعث مشکلات تمرکز و جمع کردن حواس و داشتن ارتباطات پنهانی و حتی گاه نامناسب فرزندان شود. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه ضربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشد. از این که در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر عطاءالله باقرزاده متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ارتباط با یکی از مشکلات خاص و البته شایع قلبی که ممکن بعضی‌ها کمتر شنیده باشند صحبت بکنیم. مشکل بی‌نظمی و گدودی و اختلال و برهم خوردن ریتم و نظم عملکرد و فعالیت و ضربان‌های قلب. ایرا در پزشکی و طب به نام آریتمی یا آریتمیا میگن و بر حال ما با سکته‌های قلبی، با تنگی عروق قلب آشنا هستیم، اما مشکلات بی‌نظمی‌ها و آریتمی‌های قلبی را ممکن است حس داشته باشیم، ممکن است مشکلات داشته باشیم، اما کمتر شنیدیم. با توجه به این که قلب بر حال یک ارگان حساس و مهم و حیاتی است، خوب است که ما مشکلات مربوط به آریتمیا و بی‌نظمی‌های عملکرد و فعالیت و کارکرد قلب بشناسیم، معلومات داشته باشیم، نشانه ها و علائمشه باید بشناسیم که اگر خدای نخواسته با وجود بیاید برای خود ما و برای دیگران حتما اقدامات لازم و به موقع را بکنیم. آریتمی، بی‌نظمی و اختلال و گدودی در عملکرد و ضربان قلب یک مریضی است که بسیاری وقتها ممکن است بدون علامت باشه، اما بعضی وقتها با بروز بعضی از علائم حس میشه، درک میشه. اینال میخواییم اینمی مسائل با دکتر صاحب باقرزاده مورد بحث قرار بتیم و ایکه علل و عوامل این مشکل چی میتونه باشه، فاکتورهای زمینه ساز چی چیزهایی میتونه باشه، راههای مراقبت و کنترل و وقایه از این مشکلات چی چیزهایی هست، اینا را مورد گفتگو قرار میتیم. امید است که شما هم با ما همراه باشین و انشالله مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک مقدار مختصر و کلی راجع به موضوع و اینمی مشکل آریتمی یا بی‌نظمی عملکرد و ضربان قلب برای ما توضیح بدین که شنوندگان عزیز برنامه بیشتر در جریان قرار بگیرن و البته تخصصی نباشه، در حد معمول یک معلوماتی به دست بیاید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکار گرامی. همونطوری که شما به خوبی مقدمتاً اشاره فرمودید، آریتمی یعنی اختلال در ریتم قلب. هر گونه تغییری که در ضربان عادی قلب اتفاق بیفته رو به آریتمی اطلاق می‌کنیم. این تغییر ممکن است در تعداد ضربان قلب باشد، یا در نظم ضربان قلب یا در روش ایجاد یا هدایت ضربان قلب تو سیستم هدایت طبیعی، که هر کدوم از این موارد میتونه باعث اختلالاتی در ریتم قلب بشه که خب بحث مفصلی است.
بله تشکر. پس هر قسم اختلال و گدوادی در تعداد ضربان قلب، ریتم و نظم ضربانها و ایجاد و هدایت ضربان قلب به نام آریتمی خوانده میشه دکتر صاحب. خب اینمی آریتمی ها را میتونین زیادتر توضیح بدین که چی کار میشه، چطور میشه؟
ریتم طبیعی قلب اولا اصلش این هست که ریتم منظم باید باشد. در حالت طبیعی قلب به صورت منظم در یک رنج بین 60 تا 100 ضربان در دقیقه در استراحت ضربان رو ایجاد میکنه.
بله.
ضربانات کمتر از 60 ضربان در دقیقه در استراحت یا بیشتر از 100 ضربان در دقیقه در استراحت از جهت تعداد ضربان غیر طبیعی محسوب میشن. در مورد دوم که فرمودید نظم ضربان، ما موارد داریم که ضربان با یک ضربه اضافی نامنظم میشه یا کلن ضربان از کانونهای مختلفی در قلب منشأ میگیره و اصطلاحاً بی‌نظمی پیدا میکنه، کاملا نامنظم میشه.
بله.
در مورد تولید و هدایت ضربان هم در ضربان طبیعی قلب یک نقطه مشخصی در کنار دهلیز راست مسئول تولید ضربان هست که اگر این کانون به کانونهای دیگری تغییر بکنه باز نامنظمی ایجاد خواهد کرد. و در مورد هدایت هم در مسیر ضربان طبیعی هر جا که اختلالی در به عنوان بلوک اتفاق بیفته یا کانون دیگه ضربان سازی رو بر عهده بگیره همه میتونه باعث اختلال در ریتم قلب بشه.
بسیار خوب. پس طبق تعریف شما از تعداد ضربان بگیریم تا ایجاد یک ضربی اضافی، یک دانه ضربی اضافی در قلب یا بی‌نظمی های بسیار شدید و جدی، اینا کلشان میتونه وجود داشته باشه. اینال دکتر صاحب باقرزاده، علائم و نشانه های اینمی بی‌نظمی ها و آریتمی ها چیست؟ چگونه باید متوجه شویم و یا چه قسمی متوجه میشیم که قلب دچار آریتمی و بی‌نظمی شده که احساس شوه و پیگیری کنیم؟
نشانه های زیادی وجود داره که شایع ترین نشانه ای که برای همه همکارا ملموس تر هست تپش قلب هست. معمولا بیمار تپش قلب رو به صورت یک احساس ناخوشایند از درک ضربان قلبش احساس میکنه. در حالت عادی قلب همه ما میزنه ولی ما احساسش نمیکنیم، احساس بدی هم نسبت بهش نداریم، ولی وقتی قلبمون رو احساس بکنیم که داره میزنه، حالا انواع به حس های مختلفی احساس کنیم که محکم میزنه، میکوبه، میلرزه، تند میزنه، احساس دلریزش داریم، این احساس به گلومون انتشار پیدا میکنه، این احساسیه که به صورت احساس ناخوشایند تپش قلب درک میشه که شایع ترین علامت بالینی آریتمی هست.
بله.
تپش قلب تقریبا همه افراد در زندگی تجربه کردن و میکنند، الزاماً غیر طبیعی نیست. در حالتهای خاصی مثل حالتهایی که به قلب هم ربطی نداره ممکنه تپش قلب رو فرد احساس بکنه. هر فردی که ورزش میکنه خب قطعا تپش قلبش رو احساس میکنه، ضربانش متناسب با ورزش تون میشه. حالتهای استرابی، استرس به وفور باعث تپش قلب میشه، ممکن است به خاطر استرس عصبی، به خاطر کمخونی، به خاطر مشکلات تیروئید، عوامل غیر قلبی وجود دارن که باعث آریتمی میشند. ممکن است که تعداد ضربان تند نباشه ولی فرد اون احساس بکنه، حالت ناخوشایندی به فرد دست بده.
بله. خب دکتر صاحب، آریتمی ها یا بی‌نظمی عملکرد قلب ممکن است ژنتیکی و ارثی باشه؟ یعنی ژنتیک و ارث نقش داره در این قضیه یا نه؟
بله. در بعضی از خانواده ها آریتمی های خاصی وجود داره که حتی ممکنه خدای نکرده مرگبار باشه. علل ژنتیکی زیادی وجود داره که حالا چون امروز بحثمون بحث خیلی تخصصی نیست وارد جزئیاتش نمیشن، ولی آریتمی میتونه ژنتیکی باشه.
پس بنابراین اگر یک مریضی آریتمیا یا بی‌نظمی در کارکرد قلب در خانواده باشه، پدر یا مادر مثلا مبتلا باشه، سایر اعضای خانواده هم باید توجه داشته باشن، چون ممکن است خدای نخواسته این مشکل در اونها هم بروز بکنه و حساسیت و دقت بیشتری را داشته باشن. خب اینال دکتر صاحب، اینمی اختلالی که ما اینجا میگیم که باید حساسیت داشته باشن، توجه داشته باشن، اینمی چی مشکلات و چی حالات و مسائلی را ممکنه که برای فرد با وجود بیاره در زندگی و فعالیتش؟
آریتمی طیف وسیع است. از یک آریتمی خیلی خوشخیم هست که تک ضربه های اضافی است که گاهی بیمار رو آزار میده ولی هیچ خطری نداره، تا فرمی که خدای نکرده ممکنه منجر به سینکوپ، ایست قلبی و مرگ بشه.
بله.
آنچه تعیین میکنه که آریتمی چقدر خطرناک هست بیماری زمینه ای هست که آریتمی توش اتفاق میفته. اگر کسی در زمینه نارسایی قلبی، گرفتگی عروق قلب، تو این فرم از بیماری های جدی قلبی دچار آریتمی بشه، ممکنه اون آریتمی باشه که منجر به ایست قلبی، سینکوپ و علائم خطرناک بشه.
بله.
ولی یه فرد جوان سالم که قلبش سالم هست معمولا فرم‌های آلرژیش هم فرم‌های خطرناکی نیست، ممکنه که از جهت علائم بیمار رو آزار بده ولی معمولا خطر جدی برای مریض ایجاد نمی‌کنه، نیاز به درمان حتما داره. ولی
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
مشکلات مربوط به زربان یا ریتم قلب زمانی روی می دهد که این پالس های الکتریکی که زربان قلب را هماهنگ می سازند درست عمل نمی کنند. اکثر افراد گاهی این مشکلات را تجربه می کنند، اما برخی از این بی‌نظمی ها درد سرسازند. آریتمی ها ممکن است نشانه ای نداشته باشند، اما اغلب ریتم غیر طبیعی قلب باعث بروز نشانه های قابل توجهی می شوند که عبارتند از حالت ارتعاش در قفسه سینه، تپش قلب شدید، ضربان قلب کند، درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرگیجه و بیهوشی یا حالتی نزدیک به آن. قلب به 4 بخش توخالی شامل 2 دهلیز در قسمت بالایی و 2 بطن در بخش پایینی قلب تقسیم می شود. طی یک ضربان قلب، پمپ ها در یک چرخه 2 فازی عمل می کنند. جریان خون مناسب نیازمند هماهنگی ریتمیک این سیستم پمپ کننده است. همچنین مستلزم کنترل مناسب ضربان قلب که در حالت نرمال 60 تا 100 ضربان در دقیقه است. هم نوازی این 2 فاکتور به وسیله سیستم الکتریکی قلب صورت می گیرد. در یک قلبی که دچار بیماری یا نقصی شده، تولید و هدایت این پالس های الکتریکی ممکن است دچار بی‌ثباتی شود که این امر منجر به ایجاد آریتمی ها می گردد. نوار قلب تست ساده است که فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می کند. نمودار ECG شامل یک سری از امواج است که رویدادهای الکتریکی قلب را نشان می دهد. با بررسی دقیق توالی منحنی های الکتریکی در نوار قلب، پزشکان قادر به تشخیص آریتمی ها خواهند بود. گاهی اوقات ثبت نوار قلب در مدت 24 ساعت به طور پیوسته انجام می شود، در حالی که بیمار به طور عادی به فعالیت‌های روزانه خود مشغول است. اما تست ورزش به پزشکان این امکان را می‌دهد که ECG را تحت فعالیت ورزشی ثبت کنند. این کار به تشخیص آریتمی‌هایی که ممکن است در حالت استراحت روی ندهند کمک می‌کند.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر عطاءالله باقرزاده متخصص قلب و عروق در ارتباط با آریتمی ها یا بی نظمی ها و ضربان های نامطلوب و اختلالات و گدوبدی هایی که در عمل کرد و کار کرد قلب با وجود می آید صحبت های بسیار خوبی داشتن. گفتن هر گونه تغییر در ریتم و نظم ضربان قلب می تانه باعث آریتمی و بیماری و مشکل شوه. این می تانه در تعداد ضربان قلب باشه، نظم و ریتم ضربان ها به هم بخوره، در اون ناحیه که ضربان ها ایجاد میشه یک اختلال ایجاد شوه و در مسیری که این ضربان هدایت میشه در قلب، در مسیر هدایت یک مشکل به وجود بیاید. یعنی در چهار مرحله و یا در چهار کانون و محور ممکن است بی‌نظمی ها را ما داشته باشیم. صحبت های بسیار ارزشمند شد، گفتن که نشانه ها و علائم میتونه تپش قلب باشه، هر شکلی به هر قسمی که ضربان قلب در داخل قفسه سینی ما حس شوه، چون ما اگر داشته عادی دقت بکنیم هیچ کدام ما ضربان قلب خود حس نمی کنیم، اما به هر شکلی حتی اگر یک تک ضربان باشه، یک دانه ضربان اضافی ما در قلب خود حس بکنیم یا تپش قلب پیدا بکنیم، این ضربان کم شوه زیاد شوه، هر کدام اینها باید ما را حساس بسازه به ای که یک بی‌نظمی در قلب ما وجود داره و باید با دکتر معالج مراجعه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، چیزی که مشخصه اینمی تپش قلب و لرزیدن قلب در سینه و بعضی ضربه های غیر طبیعی، خوبیش ایست که توسط فرد احساس میشه، یعنی یک زنگ خطر از یک هشدار از حس میشه در اون نفر که یک مشکلی در قلب هست. اما ما میخوایم بپرسم که در اون بخش دیگی که در کانون تولید ضربان یا در مسیر انتقال مشکلی اگه به وجود بیایه، اینا کدام علامات چیزی ایجاد میکنن که یک نفر متوجه شوه یک مشکلی هست یا نی؟
فرم های خاصی از اونو بله، حتی در با لمس نبض بیمار هم ممکن است که اون فرم ها رو بشه حس کرد. نبض علاوه بر این که نامنظم میشه، یک نبض میزنه یا نمیزنه، یک نبض اضافی میشه یا احساس میکنه که تو بین نبض منظم یه نبض میفته اصطلاحا.
بله،
این فرم های دو فرم آخر اختلال در ایجاد رایت رو ممکنه بشه باش حد زد، ولی خب بررسی دقیق ترش با نوار قلب و ثبت الکتریکی قلب هست.
فشار خونی بالا چی دکتر صاحب؟ آیا ممکن است باعث بی‌نظمی و آریتمی قلبی شوه؟
دقیقاً، که از علل خیلی شایع آریتمی فشار خون هست. فشار خون، دیابت، اینا عوامل خطری هست که هم قلب رو مستعد به گرفتگی عروق میکنه، هم مستقلاً در ایجاد آریتمی نقش داره. جزء پروتکل های روتین بررسی فشار خون بررسی آریتمی هست.
بله،
تو علل غیر قلبی که خیلی شایع هست، دو علت کمخونی و اختلالات تیروئید، هم پرکاری و هم کمکاریش، هر دو میتونن در ایجاد آریتمی نقش داشته باشن.
بله،
آریتمی هایی که علت ثانویه ثابت شده مشخصی دارن معمولا درمانشون راحت تره. اگر بیماری در زمینه پرکاری تیروئید آریتمی پیدا میکنه، وقتی تیروئیدش رو درمان میکنیم معمولا آریتمی خیلی خوب کنترل میشه. تو این مواقع ما خیلی مشکل زیادی در کنترل آریتمی نداریم. درمان اختصاصی قلبی معمولا لازم نیست. دیابت هم به صورت مستقیم رو قلب هم تاثیر میذاره، خود بحث پیچیده تریه، چون هم خودش فاکتور خطره، هم خودش بیماری است که مستقلا هم آریتمی ایجاد میکنه. اینه که خود تو دیابت با تیروئید خود فرق میکنه.
پس مریضایی که فشار خون بالا دارن و مریضای دیابتی و اونایی که بیماری شکر دارن باید مراقبت های لازم و زیادتری را از قلبشان داشته باشند. خب اینال دکتر صاحب، راه ها و وسایل تشخیص و شناسایی مریضی کدام ها هستند؟ غیر از اون علائم و حالاتی که با وجود می آید، راه های تشخیصی چی چیزهایی است؟
مثل همه چیز تو پزشکی با شرح حال و معاینه شروع میشه تشخیص. ابزارهای پالکلینیک ما کمک میکنند، باز با یه نوار قلب ساده شروع میشه. دیگه امروز نوار قلب جزی از معاینه مریضه. تقریبا هر بیماری که برای بررسی قلبی مراجعه میکنه حداقل یک نوار قلب رو میگیره که اطلاعات خیلی خوبی رو ما میده. ولی مشکل ما تو تشخیص آریتمی هست که آریتمی ممکن هستش که به صورت ثابت وجود نداشته باشه.
بله،
ممکن هستش که الان من نوار قلب میگیرم، نوارم کاملا سالم باشه، ولی چند ساعت قبل یا بعد تپش داشته باشم. معمولا نیاز به ثبت ECG طولانی مدت تری از یک نوار قلب ساده وجود. مثلا هولترهای ریتم قلب هستن که چند روز ضربان رو ثبت میکنند. الان دیگه مثل همه ابزارهای الکترونیکی خیلی کوچیک شدند، به راحتی متصل میشن، چند روز ضربان رو ثبت میکنند و تا دستگاه دقیق تری که تا چند ماه تو بدن میتونن بمونن.
بله،
ما دستگاهی کوچیکی داریم که مثل پیس میکر تو بدن میتونه بمونه، یعنی روش کاشش تو بدن مثل پیس میکر هست ولی تا ماها ضربان قلب رو ثبت میکنه. چون یک بار رخ داده آریتمی هم تو بعضی موارد ممکنه خطرناک باشه، هست که ثبت آریتمی و تشخیصش برامون مهم هست.
بله دکتر صاحب، چرا یک بار رخ دادن و با وجود آمدن بعضی آریتمی ها و بی‌نظمی ها میتونه یکقدر خطرناک باشه؟
بیماری هایی وجود داره که حتی یک بار رخ داده آریتمی منجر به ایست قلبی میشه. بیماری هایی که عرض کردم، کسی که گرفتگی عروق داره و مایچه قلبش ضعیف هست، ممکن است ناگهان دچار آریتمی های بطنی، فیبلاسمیوم بطنی، اینایی بشه که منجر به ایست بشه و خطر مرگ